اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. یک یادآوری بکنیم که اصلا در کجای بحث هستیم و به تعبیری جغرافیای بحثمون چیه. از آغاز سال وارد بحث اجتهاد و تقلید شدیم و الان در ششمین مسئله از مسائل این بحث هستیم. یه بحثی در رابطه با تاریخ اجتهاد و تقلید داشتیم، بعد در رابطه با تعریفش بحث کردیم و مسائلی که نهایتاً به ما یتوقف علیه الاجتهاد رسیدیم، یعنی اون علومی که اجتهاد کردن متوقف بر اونهاست، یا اون مسائل علمی، حالا ممکنم هست علوم نباشد. به این مناسبت بحث‌های موضوع شناسی رو مطرح کردیم و در ادامه به بحث امام وارد شدیم به عنوان بیستمین پیش نیاز اجتهاد که شناخت زمان و مکان بود، یعنی علم به زمان و مکان. این رو هم نظریه مرحوم امام رو تقریبا یک هفته ای شاید 5-6 جلسه ای در رابطه باهاش بحث کردیم. امروز در رابطه با این نظریه حضرت امام، چنان که دیروز اشاره کردم، برخی از شاگردان ایشون یک سلسله روایاتی رو جمع کردند که این روایات رو به عنوان شاهدی برای اینکه این نظر امام در روایات هم شواهدی برش هست اقامه کردند. البته بحث امام در زمان و مکان، ما چنان که عرض کردیم، 4 صورت و 4 شکل داره که به بیانی هم میشد گفت 6 جهت یا 6 شکل داره. یکی این بود که موضوعات احکام همه مقید به اداره جامعه اسلامی است، که گفتیم این مطلب اگر مراد ایشون باشه که در کلماتشون هست، دلیلش یک تناسب حکم موضوع و یک شمع الفقاهه است که ایشون ارائه کرده. دومیش این بود که موضوع همه احکام مقید به عدم وحن اسلامه، که این رو البته گفتیم حکم عقله و سخن میشه قابل پذیرشی باشه عقلن. سومیش این بود که موضوع همه احکام نه، برخی از احکام ممکنه اونی نباشه که در دلیل آمده، موضوع حکم و موضوع دلیل با هم فرق کنن، به نحو این که موضوع دلیل ما مستاقی برای موضوع حکم واقعی است، نه اینکه خودش اصالت داره. حکم واقعی موضوع چیز دیگری است، دلیل اشارتاً به یک مستاقی بوده. اینم گفتم در کلمات فقها بسیار دارای سابقه است، ولی خب احرازش دلیل لازم داره. 4 این بود که موضوع حکم واقعی همین موضوع دلیله، ولی مقیدن به یک قیدی. حالا قید چی باشه اونو دوباره باید از لسان ادله دیگه یا از مجموع فقه استفاده کرد. تقریبا تمام 20 روایتی که آیت الله سبحانی در این مسئله اقامه کردند و ارائه کردند که ما 18 تاشو میاریم، چون دوتاش خیلی ارتباطی با موضوع ما نداره و تکراریه، یعنی یه مسئله ایست که در دو بار تکرار شده در دو روایت مختلف و روایات مشابه دیگه هم داره. یعنی اگه قرار بود مثلا بیاریم، حالا میرسیم یکیش، خب چرا سه تاشو چهار تا روایت بابو نیاریم؟ ایشون 18 مورد رو تجمیع کرد. چونم که خواهیم هم گفت چند موردیش ربطی به بحث ما نخواهد داشت، به بیانی که ما میگیم، البته خب طبیعتا عقل ناقص ما این گونه میرسه. ما بقیش هیچ کدام ناظر به تقیید به وهم اسلام یا تقیید به مصلحت اداره جامعه نیست. یک موردشه که ممکنه مقید به وهم اسلام باشه، حالا اونو اشاره میکنم، بلکه همه این 18 مورد از باب تغییر موضوع از نوع اون سوم و چهارمیه که در کلام امام بود. یعنی از باب اینه که یا موضوع واقعی چیز دیگری بوده و لسان دلیل موضوعش چیز دیگری، یا از باب اینه که یه قیدی بوده. تقریبا همه رو نوشتم، روایات رو بخونیم، مطالبش هم بسیار خوبه، مطالب شیرینی هم داره. امروز و فردا اگه بتونیم انشالله این بحث رو به پایان برسانیم، بحث پرثمری هم هست، بحث روایاتی هم داره، قصه های تاریخی هم داره، بحث شیرینی است. روایت اول روایت نهج البلاغه است، برگه صفحه 132 دیروز دست 133 دیروز دست دوستان. توجه بکنید آقایون که این روایت ما در بحث های اگر یادتون باشه حلق لحیه خوندیم. در بحث حلق لحیه یه سری بحث ها بود که آیا اصلاً حق داریم ما ریش سفید رو رنگ کنیم یا نه. یه سری روایت گفته بود که حتما باید رنگ کنید. غیر و شیب از پیامبر بود که فرموده بود و شیب یعنی ریش سفید رو تغییر بدید، حنا بذارید سیاه بشه، سفید نباشه. یه روایتی بود گفته بود اصلا این کار رو نکنید، نباید ریش سفید رو تغییر بدید. یه دست روایات دیگه هم این بود که تشبه به یهود رو گفته بود نکنید، تشبه به مجوس نکنید، تشبه به نصرانی ها نکنید. گفته بود که نصرانی ها ریش سفید رو با هم می تراشن، مجوس ریش رو می تراشن سفید می زارن، یهودی ها هم ریش میذارن هم سیبیل میذارن، شما به خاطر همین عکس کنید، ریش بذارید سیبیل بزنید. همین هم فتوای بود. در اونجا بحث کردیم که این مطلب نیست. یه شاهدی در داستان اینه که به امیرالمومنین سوال میشه که پیامبر فرمودن غیر و شیب، حالا ما اون تیکه شیبش برامون مهمه، ریش سفید رو رنگ کنید، تغییر بدید. امیرالمومنین میگن درسته پیغمبر فرمودن، ولی میدونید این مال کی بود؟ مال وقتی بود که ما ضعیف بودیم، تعدادمون کم بود، میخواستیم بریم جنگ. اونا از روبرو میومدن، میدیدن مثلا 50-60 تا پیر مرد اومدن جنگ، گفتن خب اینا رو فوت کنیم میافتن. پیغمبر گفتن ریشا رو سیاه کنید، حنا بذارید، رنگ کنید که هیمنتون در چشم دشمن قوی باشه. یه نوع رجز بود، رجز عملی. لذا اصلا یمکنن یقال بگیم اون دستور پیغمبر اصلا حکم حکومتی بوده، یعنی اینکه کلن اگر پیامبر فرموده بودند از باب این بود که در اون مقطع زمانی حکم حکومتی باشه. ممکن هم از بگیم نه واقعا هم حکم اولی بوده، منتها حکم اولیش اینه هر تغییری که باعث تضعیف اسلام شود واجب است یا حرام است. هر تغییر هرچه باعث تضعیف اسلام شود واجب است. یه ذره عبارتش اینجا غلطه، باید بگیم تغییر هرچه، بله درسته، هر چیزی که باعث تضعیف اسلام شما باید حتما تغییرش بدید، برید اونو عوضش بکنید. این از مواردیست، ننوشتم اینجا تو برگه ها، دوستان اگه خواستن توجه بکنن. ممکنه اینو بگیم حکم حکومتی پیامبره، اصلا حکم اولی نیست. ممکنه بگیم از مصادیق همون بحث اداره جامعه است، یعنی تغییرات اینا هم همش در راستای بحث اداره جامعه است، چون بالاخره جنگ و اینا جز اداره جامعه است. ممکنه هم بگیم نه، جز تغییرات موضوعی است. روایتو ببینید، سئل عن قول الرسول غیر الشیب ولا تشبهوا بالیهود فقال، امیر المؤمنین فرمودن انما قال صلی الله علیه و آله و سلم ذالک و دین و قل، قلیل بود دین، اهل دین کم بودیم ما، کلمون در مدینه مثلا جمع شدیم 400-500 تا بود. فعمل آن و قد تسع نطاقه، این دین نطاقش واسع شده، یعنی گفتارش سخنش این محدودش، نطاق منه کمربند میاد، این کمربندش بیانش وسیع شده، قدرتمند شده. و ضرب به جرانه، و این شطور که ان گردن کشیده، یعنی یا میگن خابیده، شطور وقتی میخوابه سطح وسیع تری رو اشغال میکنه، یعنی حدود اختیارات زیاد شده، تعدادمون زیاده. فمرون و مختار، هر کار میخواید بکنید بکنید، انسان است و اختیارش، میخواید بزنید، میخواید بذارید، میخواید رنگ کنید، میخواید نکنید، اون مال اون وقت. خب یعنی به لسانی دلیل اگه ما بودیم و پیامبر، فرمایش پیامبر گفته بود تغییر ریش سفید واجب است، ولی معلومه که این واقعیت این موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی عبارت از تغییر هرچه باعث تضعیف اسلام شود واجب است. روایت دوم، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه ان محمد ابن مسلم و زراره ان ابی جعفر امام باقر انهما سألاه ان اکل لحوم الحمر الاهلیه، رفتن از امام باقر پرسیدن آقا ما یک سری الاغه های اهلی داریم، یعنی الاغ وحشی نه، که حالا اونا بحث دیگریست که شکار میشن، همین الاغ خودمون، الاغ موجود. سألاه، این دو بزرگوار سوال کردن از اکل لحوم الحمر الاهلیه، فقال نها رسول الله، پیامبر فرمود، امام باقر فرمودن پیامبر نه کردن ان اکلها یوم خیبر، روز خیبر پیغمبر گفته بودن حرام نکنید، ولی نه من باب این که این واقعا حرامه ها، و انما نها ان اکلها فی ذلک الوقت لانها کانت حمولت الناس، اون وقت اگه شروع میکردن به اینا رو خوردن، اینا حموله بودن، حموله یعنی ما یحمل علی، اینها چیزایی بودن که اسباب حمل و نقل بودن، بار می بردن، اگه اینا رو می خوردن دیگه چیزی نبود بار ببره. ولی نه، انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، دیگه اینا در حرام نیست، اینا از باب این بود که اینا بارکش بودن. حالا اینا زمان امام باقر رو رها کنید به روزگار ما که حمل و نقل امروز تقریبا دیگه اصلا با حمار نیست الا شز و ندر، بقیه دیگه با وانت و با نهایت موتور و با اینا میبرن، دیگه کسی با این نیست. پس لذا میگن انما حرم، انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. میگن در قرآن که گفته نشده، اگر بوده این از مصادیق اون بحثه. یا دوباره میگیم این نهی حکومتیه در اون روز، چون دارن فیزال کل وقت، این فیزال کل وقت در روایت مهمه، یعنی پیغمبر اون روز تو خیبر اون زمان مشکل بود، گفت اون روز گفتن نکن. مثلا فرض کنید که حالا یه اتفاقی میفته، یهو میگن این روزا، مثال بزنم براتون، مثلا یه موقعیاتون آنفولانزای گاوی اومده بود، یا مثلا یه بیماری در گاوها ایجاد میشه، شروع میکنن به کشتن گاوها، میگن آقا کسی گوشت گاو نخوره. اینکه الان میگن نخوره برای اینکه بیماری میاد، حالا اون وقتم کم بود، باید اینا رو حمل و نقل استفاده میکردن، زمان جنگ هم بود، باید اینا رو میبردن میآوردن، زمان یه واحدهایی بود که بهش میگفتن مکانیزه، واحد موتور میبرد با چیز، اون وقت در جنگ خودمون در بعضی کوهستان ها چون اینا نبود میگفتن یگان قاطریزه، و قاطر این رو بر میبردن. اون وقت نبوده یگانه، در کردستان یگانهای قاطریزل بوده، در خیبر هم همینجور بوده، اون وقت بوده. ممکنم از بگیم که نه، اصلا این مصادیق بحث حکومتی نیست، بحث خودمونه. یعنی چی؟ دلیل این بوده اکل حمار حرام است یا منهیون ان هست، حالا ممکنم از بگیم حرمتش مثلا کراهت باشه، ولی حکم واقعی این نیست. حکم واقعی یعنی آنچه حمل و نقل به آن وابسته است حرام است، منهی عن است. اگر روزگاری مثل روزگار ما دیگه حمل و نقلش وابسته نیست، خب اشکال هم نداره، حرام هم نیست. رابطه هم کماکان رابطه عامین من وجهه، یعنی یه موقعی ممکنه حمار حمل و نقلش وابسته باشه، ممکنه بهش وابسته نباشه. از اون برم چیزایی که حمل و نقلش وابسته است فقط هم حمار نیست، ممکنه موقع قاطر باشه، اسب باشه، شتر باشه، چیزای دیگه باشه. خب روایت سوم، اون داره بحث دیگه ای داره، در بحث ما نیست، حرامان چیزیست که در قرآن حرام است، بعد اون وقت روایات رو میگن شارح اونهاست که بیان شده. در رابطه با اکل و شرب این قضیه رو داریم در باب اطعمه و اشربه، که آیا چیزایی که میتونن بیرون هم حرام باشن یا نه، همون مقداری که در قرآن گفته حرامه، فقط در رابطه با حرام اکل و شرب، نه حرام های دیگه. حالا اون الان موضوع بحث ما نیست، انما الحرام ما حرم الله فی القرآن، تو بحث دیگه است. انما الحرام در حوزه اکل و شرب در اینجاست. روایت بعدی صدوق در علل و عیون اخبار رضا به اسناد یعنی محمد ابن سنان، دو تا ابن سنان معروف داریم در فقهمون، یکی محمد ابن سنانه که سند خیلی خوب محسوب نمیشه، اما یه بزرگوار دیگه یه هست عبدالله ابن سنان که اون بسیار خوبه. محمد ابن سنان چندان جلالتی نداره، توثیق هم نداره، البته بعضیا از معاصرین و بزرگان معاصر توثیقش کردن، ولی حداقل این که مورد شبه هست، اما عبدالله ابن سنان نه، خالی از اجلال. حالا در هر صورت ان رضا علیه السلام از امام رضاست، کتب الی فیما کتب من فیما کتب، بهش نامه نوشته شد در اون مضمون اون چیزایی که نوشته می شد، من جواب مسائله، همین مسئله است که فرمود کره اکل لحوم البقال و الحمر الاحلیه. می دونید چرا بقال یعنی قاطرها و حمارهای احلی مکروه است خوردن گوشتشون؟ لحاجت ناس الی ظهورها، چون به ظهورشون، به پشتشون احتیاجه، به پشتشونی و حمل و نقلشون، و استعمالها، ول خوف من فنائها، اگر میگفتن این کارو بکنید این خب خوف پیدا میشه از اینکه اینا تموم بشن، همه رو بخورن، کم بشه، و قلتها کم بشه. خب وقتی کم میشه حمل و نقل گرون میشه، یعنی اگر حکومت بگه آقا خب بخورن، اون وقت باعث میشه حمل و نقلی که طرف اگه 100 تا حمار داشته باشه بابت هر حمل و نقل یک قرون میگیره، طبیعتا عرضه و تقاضا به هم میخوره، میشن 20 تا. وقتی 20 تا شدن حمل و نقل گرون میشه، حمل و نقل گرون شد کلن بلا میاد، جنسا گرون میشه. و لال قیزر خلقه ها، نه به خاطر اینکه این خلقتشون بده، ولا قیزر قضائه ها، نه اینکه قضا بودنشون این بده ها، نه خلقتشون خوبش، فرق بین مثلا حمار و اسب یا حمار و گاو وجود نداره، از باب اینکه گاوا باربر نبودن، خب اینا باربر بودن، بهشون نیاز بود. این روایت به درد ما میخوره یا نه؟ نه. ببینید، روایت قبلی به دردمون میخورد، این روایت به کارمون نمیاد. این مخصوصا آوردم بگم چرا به درد بحث ما نمیخوره. ما که نمیگیم روایاتی که توش تعلیل آمده نیست تو فقه شیعه، الا ماشاءالله روایاتی داریم که درش تعلیله، این حالا یا علت یا حکمت. تمام علل و شرایع توش همینه دیگه، گفتن اینو حرام کردن به خاطر اون، اونو واجب کردن به خاطر این. اینها که مصداق تغییر زمان و مکان نیستن، علتشون آمده. خب هر وقت علت باشه تو عمم، هر وقت نباشه تو خست. زمان و مکان اونی که به دردمون تو روایات میخوره، شاهدمون باشه، اینه که یه روایتی از ائمه وارد شده باشه، اون روایتی که وارد شده باشه ائمه خودشون اومدن به ما گفتن آقا اشتباه نکنید، اون روایت اولیه مطلق نیست، اشتباه فهمیدید مطلقه، این به کارمونه. ولی از ابتدا ائمه روایت رو مشروط آوردن یا مقید آوردن، خب معلومه به انتفاع شرط و انتفاع قید حکم میره دیگه. پس مثالش رو توجه بکنید، اگر من از ابتدا به شما گفته باشم میخوایی به مثال بزنیم، مثلا از ائمه و اینا بیاییم پایین خودمون، من الان به شما میگم آقا اکبر آقا را احترام کن، خب موضوع اکبر آقاست، بعد از یه سال بیام بگم آقا اون که گفتم اکبر آقا رو اکرام کن، اکبر به ما و اکبرش موضوعیتی نداشتن، اکبر چون عالم بود احترام داشت، لذا اگه الان فراموشی گرفت علمشو گذاشته کنار بدش، اکبر چون صادق بود، عادل بود. اینجا معلوم میکنم به شما، تنوع میدم که اکبر به ما و اکبر موضوعیت نداره، یه چیز دیگه ای ملاکه، این چون مصداقش بوده هست، اگه نبوده نیست. این میشه مصادیق چی؟ همون تغییرات. یعنی اگر اکبر به مرور زمان حکمش عدالتش عوض شد دیگه احترامش نداره، زمان و مکان در اون تأثیر میذاره. اگر به شما اومدم گفتم آقا شما سوار هواپیما نشد، بعد از 2 سال اومدم گفتم نه بابا این که بهت گفته بودم سوار هواپیما نشو، برای این که اون موقع هواپیما ها ناامن بود، اعتباری بهش نبود، الان امن شده سوار شد، معلوم میشه هواپیما به ما و هواپیما موضوعیت نداره. این تغییر خوبه، نا میگن تغییرات زمان و مکان. اما اگه از ابتدا به شما گفته باشم اکبر صادق را اکرام کن، و هر وقتم صادق نبود دیگه اکرامش نمی کنی. اگر اول به شما گفته باشم اگر هواپیما ناامن است سوار نشو، خب وقتی امن شد سوار میشی، این که تغییرات زمانی نیست، این از ابتدا حکمی که آمده به نحو مقید یا به نحو مشروط اومده. روایت قبل با روایت 2 و 3 فرقش اینه که 2 به درد ما میخوره، 3 به دردمون نمیخوره، چون روایت 2 کأن بیان پیامبر مطلق بوده، پیامبر گفته بودن نها ان اکل حمر اهلیه، مردم فکر میکردن مطلقه، بعد امام باقر با فاصله 100 سال اومدن گفتن بابا دارید اشتباه میکنید، نه بابا پیغمبر به خاطر چیز دیگه ای گفته بود، به خاطر این بود که این انحصاری بود، ما یحمل علیه بار بود، بار کم میشد، قیمت گرون میشد، ملاک اون بود، ولی حمار فی حد نفسه موضوعیت نداره. تا قبل از او فکر میکردن حمار موضوعیت داره. اما ما باشیم روایت امام رضا، روایت سوم، روایت امام رضا از ابتدا داره میگه اکل حمار، لحوم حمار اهلیه اصلا حرامه به خاطر حاجت مردم به ظهورشون. این معناش اینه که اگر روزی به ظهورشون احتیاج نبود طبیعتا دیگه مکروه نیست. یعنی حالا البته اگر از این حکمت فهمیدید ممکنه تخصیص نزنید، علت فهمیدید تخصیص بزنید، این دیگه بحث جای خودش تو بحثای اصول. این روایت رو نمیشه شاهدی بر بحث خودمون بگیریم، بریم سراغ روایت شهارو. روایتی است از محمد ابن یحیی العطار که شیخ کلینی است، از اجلاء محمد ابن احمد ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل عن صفان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجاج عن من سمعه و قد سماه. میگه یه کسی بود اسمش هم گفته بود، ما الان یادمون نیست کیست، بخاطر همین روایت مرسل میشه. از امام صادق قال سألته عن الزکات ما یأخذ منها الرجل. یک داستان بسیار مهم نیست، گوش کنیم. میاد خدمت امام صادق، از امام صادق میپرسه آقا چقدر مردم میتونن زکات بگیرن؟ یعنی الان که حکومت داره میگه آقا بیایید فقرا زکات بگیرن، شما میری تو صف وا میسی زنبیل میذاری، میگه آقا بندم یکی از فقراء اسلام. گفتش که طرف رفته بود گفتن آقا تو که خیلی وضعت خوبه، گفت قرآن گفته ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما همه فقیریم. این مثل همون گفته بود چه روزه نمیگی، گفته بود ما تو این دنیا مسافریم، کسی تو این دنیا از حاضر. این داستان این شما هم رفتی گفتی آقا ما هم جز فقرا، خدا رحمت کنه امام گفته بودن یه روز اعلام کردن خیاطا بیان، دیدن پالوندوزم رفت، گفتن تو چرا اومدی؟ گفت خب ما هم اهل بخیه ایم، ما هم بالاخره سوزن دستمون میگیریم. حالا ما هم رفتیم واسدیم تو صف. سوال اینه که چقدر حکومت بده، یعنی چقدر پول بده. یه روایتی از پیامبره و اون روایت اینه اگر کسی بمیره و 2 دینار پس انداز داشته باشه، این 2 دینار داغیست بین 2 پیشونیش. 2 دینار به قیمت امروز اگر بخوایم تومنیش حساب بکنیم با توجه به اینکه میزان تلاش مطرحه، تقریبا حدود مثلا بین 16 میلیون تا 20 میلیون میشه. میگه اگر کسی 2 دینار داشته باشه و بمیره، یا اینکه حالا حتی مردن هم نیست، این کی داغیست بین 2 پیشونیش. این علکی چرا قبول جمع بکنید؟ اتکا کنید، توکل کنید، زود کنید. خب پس اگر میان وامیستن تو صف زکات، کن حاکم نباید به اندازه بیش از 2 دینار یا حتی 2 دینار بده. اگر 2 دینار مثلا میشه 18 میلیون 17 میلیون بده، دیگه بیشتر نده. این قصه روایتیست پس از پیامبر، خیلی روایت برای در بحث ما میخوره. امام صادق میگه بابا اصلا اشتباه فهمیدین، اون روایت به این بس نداره. داستان از این قرار بود، یه قومی اومده بودن مهمان پیامبر شده بود، اینا اومدن مهمان پیامبر شدن در مدینه، پیغمبرم به اینا گفت آقا شما دست به سیاه و سفید نزنید. یه نفری رو گذاشت گفت آقای مثلا فرض کن آش حسین، شما صبح این پولو میگیری میری بر اینا نهار میخری و صبحونه، شبم این پولو میگیری میری بر اینا شام میگیری. اینا هم خودشون هیچ هزینه نکنن، به قول امروزی آل اینکلود، همه چیش دیگه با خود حکومت با پیغمبر. ولی این بابا آدم رندی بود، میدونست اینا که خبر ندارن پیغمبر گفته همه چی با من. این از اینا 2 دینار جمع کرد، ای به مرور از اینا پولی جمع کرد، گفتش که من میخوام برم براتون خرید بکنم، ماس بگیرم، دوغ بگیرم، نمیدونم کباب بگیرم، پولی جمع کرد، 2 دینار از اینا جمع کرد. پیامبر فرمودن کسی که 2 دینار داره این کی داغ رو پیشونیشه. اون 2 دیناری میگه که از این مهمونا جمع کرد در حالی که پیغمبر پولش رو داده بود، این مهمونا نبودن، اصلا بحث ربطی به بحث زکات نداره. این بعدم میگن که معلوم زکات رو سالانه میگیرن، طرف با 20 میل با حالا 2 دینار اون وقت که نمیتونه یه سال رو اداره بکنه، چون زکات تقسیمش سالانه بوده، باید بهت وقتی میره پول جمع میکنه پول یه سالش رو جمع بکنه. مثلا اگه فرض کن 18 میلیون از اینه یه ماهشه، بس باید 12 تا 2 دینار 24 تا دینار بگیره. نه هیچ هم مثلا بحثی ربطی به اون نداره که. ببینید روایتو، روایتش اینه: سألت و عن الزکات ما یأخذ منها الرجل، چقدر بگیره؟ و قلت له، گفتیم به پیامبر، به امام صادق عرض کردم، انا بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ایما رجل ترک دینارین فهما کی بین عینیه، هر مردی که 2 دینار گرفته باشد اون داغیست بین 2 چشمش. امام صادق گفت بابا اصلا این رفتی به این نداره. فقال اولئک قومون، اینا یه گروهی بودن، کانو ازیافن علی رسول الله، اینا مهمون بودن. فاذا امسا، شب که میشد، قال حضرت میفرمودن یا فلان اذهب فعش هذا، برو برای اینا شام بیار. فاذا اصبح صبح میشد، قال پیامبر فرمودن یا فلان اذهب فقط دهازا، بر اینا غذا بگیر، قضا کن، قضا یعنی همون صبحونه براشون بگیر. فلم یکونو یخافونن یسبهو به غیر قضاءن ولا به غیر عشا، فجمع الرجل منهم دینارین، یه نفر تو طول این مدت منهم از اینا یه 2 دینار گرفت. این الرجل به نظر میرسه یا فلان، همون بود که پیغمبر بهش گفته یا فلان این کار بکن یا فلان، این الرجلشون الفلام عهد داره، اون بابا فلانی پاشد رفت یه پولی جمع کرد. فقال رسول الله پیامبر فیه هذه المقاله، در رابطه با او اینو گفتن، چون فإن الناس انما یعطون من السنه الى سنه، پولی که بهشون میدن سالانه زکات میدن، فل رجلان یأخذ ما یکفیه و یکفی ایاله من السنه الى السنه، میتونه پول 1 سال رو بگیر. 2 تا نکته داریم در اینجا. 1، اینو گفتن اون گروهی که از ضیاف پیامبر بودن، اصحاب صفه بودن، صفه یه جایی بوده تو مدینه، تو مسجد نبوی الان هم هست، یه محوطه اسم مثلا تقریبا اندازه همین اتاق، و اینا یه عده بودن، هیچی پولمون نداشتن، اونجا بودن، پیغمبر هم خرجشون رو میداده، منتها اون بند خدا رنده از اینا خورد خورد جمع کرده، هر دینارم 10 درهمه. اون موقع البته بعدها آمده زمان امام صادق تا 6 درهم هم حساب شده، تورم اون وقت هم بوده، این قیمت ها تناسباتش به هم بریخته، معمولا محاسبه میکردن هر 1 دینار رو به 10 درهم، ولی مقاطعی هم اومده 1 دینار شده به 6 درهم، با هم تناسباش فرق کرد. اما روایت در توی بحث ما داریم، نه این روایت رو، با اینکه روایت خوبی هم هست، قصه هم داره، خیلی هم رو منبر میشه رفت، براش هم خیلی هم مطالب شیرینی داره، ولی ربطی بحث ما نداره. یه اجمالی در یه روایت بوده، امام صادق اونو تبیین کرده، از باب مبین و مجمله. یه روایتی بوده که از پیغمبر رسیده بوده 2 دینار هر کی بیشتر بگیره این کار غلطی است. امام صادق گفت این ربطی به اون بحث نداره، این ربطی به زمان و مکان نداره، تغییری نیست که، همون زمان خود پیغمبر این قصه محدود بوده، عوض نشده چیزی. این مصادیق بحث ما نیست که این بزرگوار اینو به عنوان سند در بحث خودشون آقای صبحانی آوردن. اصلا ربطی به بحث ما نداره. یه روایتیش از پیغمبر مجمل بوده، امام صادق گفتن آقا حواستون باشن این اونیست، تغییری پیدا نکرده، زمان و مکانی عوض نشده، چیزی تغییر نکرده، موضوعی تغییر نشده، موضوع روایت و دلیلی عوض نشده توش، تمام. خب روایت پنجم بخونیم که یه ذره جلو بیافتیم. گفت ذکرت ان علیان علیه السلام عنها عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن حماد ابن عثمان. ما دو تا حماد خیلی معروف تو روایاتمون داریم، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی، هر دوشون هم از اجلا. کنت حاضرا عند ابی عبد الله علیه السلام، من پیش امام صادق بودم. از قال له رجل، یه نفر اومد به حضرت طعنه زد. یکی اومد گفت آقا محترمانه، ولی اینجوری گفت که اصلحک الله طعنه نیست توشان، اینه خدا اصلاحت کنه، یعنی خدا به سلامت بدارتت. ذکر تو، بله، ذکر تو ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن. ما شنیدیم که امیرالمومنین یه لباس بسیار سخت خشن، یعنی زبری میپوشیده. یلبس القمیص و اربعه دراهم، لباسش پیرنش 4 درهم بوده و ماش به ازالک. ولی و نرا، میبینیم که علیکل لباس الجیه، تو خیلی لباس درجه یکی پوشیدی، یعنی طعنه زده که آقا جدت اینجوری بود، تو چرا اینجوری هستی؟ امام امیر المومنین لباس 4 درهم بود، مثلا لباس شما 10 دیناره، 40 درهم، مثلا لباس خیلی خوبیه. قال امام صادق گفتن ان علی ابن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لاینکر، اون وقتی که حضرت اینا می پوشید این بد نبود، اگه کسی این لباس رو می پوشید عیب نداشت. ببینید الان مثل روزگار خودمون توجه بکنید، اگر لباس پاره بود، آره مثلا 100 سال پیش همه مردم لباساشون پاره بود، وصله داشت، پینه داشت، اما ایشون میگه ولو لبس مثل ذلک الیوم لشهر به، اگه اینو میپوشید لباس شهرت میشد. اگر خود امیرالمومنین امروز بود اون لباس رو نمیپوشید، اون لباس لباس شهرته. بعد میفرمایند و خیر و لباس کل زمانه لباس اهله، لباس متعارف مردم بهترین لباسه، لباس غیر متعارف از حیث نمیخواد، از حیث لباس مثلا واسه ما مردم کت میپوشن شما عباهان، میگه اگه مردم واقعا متعارفن لباسشون یک نوعی از قیمت داره، اینم همون قیمته. اگه یه موقعهای همه مردم وصل پینه میپوشن، خب شما وصل پینه بپوشن، بله اگر نیست نه اینجور نباش. غیر ان قائمنا، وقتی حضرت میاد اذا قام لبس لباس علیه، حضرت به علل این که انه میخواد مشهور بشه و ساره به سیرته، به اون سیر سیر میکنه. در رابطه با این فردا صحبت.